رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رسانه های امریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان های تروریستی وارد کند. نشریه وال استریت جورنال و خبرگزاری رویترز روز شنبه از قول مقامات امریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است شاخه یا قنات خارجی سپاه پاسداران انقلاب و اینچنین تعداد از اشخاص و نیات های مربوط به این سازمان شامل روی خط گروه های تروریستی خواهند شد. نشریه وال استریت جورنال نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی و مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا از طرفداران این اقدام هستند. آنها تاکید کردند که این حرکت آمریکا می تواند تجارت سپاه پاسداران را در اروپا و منطقه های دیگر باز دارد. اما منتقدان و ایده از مقام های وزارت دفاع آمریکا می گویند این تصمیم شاید زمینه ای را فراهم بیارد که کشورهای دشمن ضد مقام های نظامی و استخبارات ایالات متحده از اقدامی به این مانند کار بگیرند. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. موضوع از کار ماندن چرخه اولی راغون و آبانباری به آبیان بیش از یک ماه باز در شبکه‌های اجتماعی بحث می شود. با آتش این بحث‌ها محدودیت انتقال نیروی برق در کشور که نیز بیش از یک ماه باز ادامه دارد روغن ریخته است. اکثر کاربران شبکه‌های اجتماعی محدودیت انتقال برق را به وضعیت راغون ربط می دهند. اما دو مقام جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به شرط ذکر نشدن نامشان به رادیوی آزادی گفتند آب آبانبار برای گذراندن کارهای تعمیر سر داده شده است. طبق نقشه تعمیر باید تا 31 مرد انجام یافته دوباره جمع آوری آب سر می شد، اما کار کمی طول کشید. قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند که آوازه ها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارند. چرخه یکم نیروگاه برق آبی راغون روز 16 اکتبر سال 2018 به استفاده داده شد. آنتونیو گوترش دبیر کلی سازمان ملل متحد گفت که این سازمان میتواند یک راه حل سیاسی را به بحران لیبیا پیدا کند. گوترش روز 5 اپریل گفت با دل غمگین لیبیا را ترک میکند. او در صحبت با خبرنگاران افزود
من از لیبیا با دل پر و نگرانی عمیق میروم. من هنوز امید دارم که جلوگیری از جنگ های خونین در تریپولی و اطراف آن ممکن می باشد.
آنتونیو گوترش گفت سازمان ملل متحد به قول خود می ایستد که برای پیدا کردن راه حل سیاسی به لیبیا کمک می کند. بنابر گزارش ها آنتونیو گوترش در شهر بنغازی با خلیفه حفتر فرمانده شناخته این کشور ملاقات کرده است. تریزا می نخست وزیر بریتانیا در نامه‌ای از دونالد توسک رئیس شورای اروپا خواست است که طرح جدایی کشورش از این اتحادیه را تا آخر ماه ایون به تأخیر گذارد. این در حالی است که در زمینه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کدام معامله تصویب نشده است و بر اساس ضرب العجل کنونی این طرح باید در 12 اپریل عملی شود. بنابر گزارش ها رئیس شورای اروپا از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست است که به بریتانیا یک سال فرصت دهند. دونالد توسک گفت است در صورتی که سازش حاصل شود بریتانیا می تواند که پیش از یک سال از اتحادیه اروپا بیرون رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که کشورش پر شده است و مهاجرت غیرقانونی باید خاتمه پیدا کند. ترامپ این موضوع را در جریان سفرش به مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک ابراز کرد. رئیس جمهور ترامپ در یک ملاقات با مقامات و مردم شهر سرحدی کالیکسیکو در ایالت کالیفرنیا گفت پناهجویان دیگر را قبول کردن نمیتوانند. او اصرار داشت که کشورش پر است و به کسانی که پناهجو هستند و یا مهاجرین غیرقانونی میباشند خطاب کرد برای خود برگردند. دونالد ترامپ در دوره ریاست جمهوری خود به امنیت مرزهای کشورش با مکزیک بسیار توجه کرده است. مقامات ایران به ساکنان چند دهه و شهرک که با خطر آمدن سیل روبرو هستند دستور داده است تا محل زیست خود را ترک کنند. این در حالی است که تلفات جانی در نتیجه آمدن سیل در آن کشور به 70 نفر رسیده است. در نتیجه بارانهای شدید که از 19 مارس امسال به این طرف ادامه دارد در دهه و شهرک های 26 ولایت آن کشور سیل آمده است. تلویزیون دولتی ایران روز 6 اپریل خبر داد که تا حال 6 گروه از ولایت خوزستان به منطقه های امن کوچانده شدند. بنابر گزارش تلویزیون اهالی 7 روستا در خوزستان با خطر زمین روبرویند. و در همین حال مقامات تاجیکستان گفتند که هرچند بارش شدید باران روز 5 اپریل تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حوله و زمین کشت و راه‌ها زیان رسانده است. در حالی که گروه ویژه مشغول حساب ضرر است، مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان احتمال باریدن باران سخت و آمدن سیل را تا 10 اپریل امسال پیشگویی میکند. ساکنان از آن شکایت دارند که باران سیل نه تنها منطقه های کوهی، حتی پایتخت و شهرهای دیگر اساسی کشور را هم آسیب پذیر کرده است. شب جمعه در نتیجه باریدن باران به کمیش 1 ساعت راه‌های اساسی پایتخت زیر آب بودند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
دو واقعه اخیر، آسیب دیدن امید حکایتاوی 38 ساله و ضربولت مدینه شمساوی 33 ساله در مرکز دوشنبه، از نو واجه شکنجه و شکوه ها از بدرفتاری کارمندان پلیس را سری زبان ها کرد. این در حالی است که پلیس هر دو را اشخاصی در حال سرخوشی قلمداد نمود. با گفته حقوق شناس تاجیک شاکرجان حکیموف، چون این برخورد با شخصی مست یا بیماری روانی برعکس حالت وزنین کننده است. اما سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پلکونیک بازنشسته نعمت نعیموف میگوید جامعه عادت کرده است که یک کاری بدی ملیسه را بیند، ولی 10 کاری خوبی آن از چشم ها پنهان ماند. شکایت امید حکایتوف از کارمندان امور داخلی در پس منظر رسانه‌ای شد که دپارتمنت دولتی یا وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش نو خود عاید به وضع حقوق بشر از 13 مرد از حادثه عبدالرسول نظروف همچون نمونه یاد کرده است. یک سال پیش در همین روز عبدالرسول نظروف ساکن 40 ساله کلاب در بازداشتگاه جان داد. او را همچون شریکی نگهداشت مقدار کمی مواد مخدر گمان بر دانستند. مرگ او نتیجه شکنجه دانسته می شود. اما پلیس این اتهام را رد کرد و گفت نظروف از سکته قلب درگذشته است. دادستانی 2 ماه بعدی حادثه خبر داد که حادثه همچون شکنجه تحقیق می شود. هنوز نتیجه های پرونده معلوم نیست و عبدالصمد نظروف برادر او روزی 3 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت مقامات آنها را به یگان مرافعه دادگاهی دعوت نکردند و نمی دانند که تحقیق این پرونده تا کجا رسیده است. مقامات نیز نتیجه این تفتیش را اعلان نکردند. قصه امید حکایتوف 38 ساله که با نشانه های آسیب پوشیده مایه‌دان و کفیدن مایه های چپ و راست در بیمارخانه بستری است، به شکایت ها از شکنجه پلیس یک صفحه دیگر افزود. او ادعا دارد که روزی 31 مارت از جانب کارمندان پلیس در ناحیه فردوسی پایتخت لاتوکوب شد. کارمندان ناظر منطقوی در حدود ناحیه فردوسی و هم در پلیس پایتخت هرچند نخواستند این موضوع را شرح دهند، ولی تلاش کردند این اتهام را رد کنند. چند نفری آنها بدون معرفی خود و آمادگی برای شرح قضیه در صحبت تلفنی گفتند که این مرد در حالت مستی به شعبه نارکولوژی برده شده بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی بر اینند که دقیق و همه‌جانبه تحقیق نشدن چنین حادثه‌ها و حتی گاه باز نشدن پرونده تفتیش سبب تکرار به تکرار پیش آمدن واقعه‌های نو می‌شود. محمود دادینیف یک فعال جامعه شهروندی می‌گوید در اکثر موارد مقامات به جای اصلاح وضع از کارمندان نهادشان که به شکنجه متهم می‌شوند حمایت می‌کنند. او گفت:
"وای انصاف از کجا بود؟ قانون کجا بود؟ ولایت قانون کجا بود؟" این اصلا آثار آزادان آزاد کردن کدی رو که جونش خلاص کرد. پایش شکنجه بود. این آزار رو اذیت بود. این از وکالت فرد امروزه منصب دولتی استفاده کردن بود.
در تاجیکستان برای شکنجه از جریمه تا 15 سال زندان پیش بینی شده است، اما در حالت های کمی در رابطه شکایت ها از شکنجه نسبت عاملان آن پرونده جنایی باز می شود. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه که سازمانهای حامی حقوق را متهم میکند میگویند سال 2018 به سازمان آنها 44 نفر از شکنجه شکایت کردند که 7 نفرش زن است. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان روزی 29 ژانویه امسال در نشست مطبوعاتی گفت در رابطه با شکنجه تنها 4 پرونده جنایی باز شده، 2 پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است. اکثر شکایت ها از بالای کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت می گیرد. رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان سال گذشته با تاکید گفت که بگذار جنایت آشکار نشده ماند ولی شکنجه را روان نبینید. در پی انتقاد از شکنجه کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد سال گذشته به تاجیکستان چند توصیه داد تا وضع را اصلاح کند. خیرات کرگسوف کارشناس تاجیک نیز بر این اندیشه است که اصلاح وضع و ختم شکنجه کاری آسان نیست، چون این شیوه کار ده ساله ها پیش شکل گرفته است و در ذهن اکثر کارمندان میلیسه همچون یک راهی آسانی آشکار کردن جنایت باقی میماند.
چرا با فکر مختلف من با فکر یک اصول کاری و با بین نشد است یک چیزی که از پیش مونده است با روی مون باید لیکن با وقتی شکنجه نه فقط در تاجیکستان از شکنجه در همه جو ملیسه استودا میبرن یک اصول کاری ملیسه با حساب راستی است لیکن در دیگر جوها خوشاندانه هست گوین ساختارهایی که
سابقه دار وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نعمت نعیموف میگوید جانبداری به جوابگری کشیدن کارمند میلیسه است که به شکنجه دست میزند، ولی حادثه های انگوش شماری قانون شکنی کارمندان یک نهاد را نباید طور تصویر کرد که یک وزارت را چنین جلوه دهد. او گفت
نظر ما همین است که در تمام جهان میلیسه یک وظیفه بس و مشکل مهم لازمه را ایرا میکنه. وقتی به ملیسه نمیشه دختی ملیسه ها باید در همون خوگند خود صادق مونند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برنامه اصلاحات ملیسه را تطبیق میکند که از سال 2014 شروع شده است و تا سال 2020 دوام میکند. بر اساس این برنامه ملیسه باید با پلیس تغییر نام کند. در پی تطبیق برنامه به خاطر جلوگیری از شکنجه اتاقهایی که گمانبران باید بازپرسی شوند با کامیراهای نظارتی مجهز شدند و کارمندان وزارت کارهای داخلی از ده ها دوره آموزشی گذشتند. تا انجام برنامه اصلاحات کمتر از یک سال دیگر باقی مانده است، ولی هنوز شکایت ها از شکنجه از جانب کارمندان وزارت کارهای داخلی کاهش نیافته است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 اپریل با یک سفر رسمی عازم روسیه می شود، سفری که مهاجران تاجیک و اهل خانواده های آنها از نتیجه های آن انتظاری های زیاد دارند و امیدوارند که رئیس جمهور مسئله بهبودی وضع آنها را به همتای روسش در میان می گذارد. مقامات تاجیک روس می گویند مهاجرت از مسئله های کلیدی گفتگوی امام علی رحمان و همتای روسش ولادیمیر پوتین خواهد بود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ایگور لیاکن فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان روز 4 اپریل در صحبت به رادیوی آزادی گفت مهاجرت از مسئله های مهم سفر امام علی رحمان است و در این باره دو سازشنامه نو به امضا می رسد. جناب فرالوف گفت
در حقیقت در جریان سفر امام علی رحمان مسئله مهاجرت بررسی می شود و این موضوع یکی از مسئله های مهم است و به آن دقت جدی داده می شود. یکی از این سازشنامه ها در باره انتقال سازمان یافته مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه می باشد.
سفیر روسیه این سازشنامه را یک سند مهم نام برد که براوند مهاجرت کاری زمینه بهتری حقوقی میگذارد. با وجود آن که مسئله برای ده ها هزار خانواده های تاجیک و هم مناسبت های بین دو کشور مهم شمرده می شود، سفیر لیاکن فرالوف درباره جزئیات این سند و پیشامد های احتمالی مسئله صحبت نکرد. اما مقامات تاجیک میگویند سازشنامه درباره مهاجرت اساسا آن مهاجران را در بر میگیرد که از سوی اداره های رسمی برای کار به روسیه فرستاده می شود. یک همصحبت ما در مقامات تاجیکستان که از روند آمادگی های سفر پرزیدنت به روسیه آگاه است گفت بعد از امضای سازشنامه نو مهاجرت روسیه به تاجیکستان روی خط متخصصانی را که برایش لازم است میفرستد. مقامات تاجیک در حال میخواهند مهاجران متشکلان از طریق نهادهای زیرتابع وزارت مهنت به روسیه روند که چنین تجربه در گذشته با چالش های زیادی روبرو شده بود. از جمله ماه مارس امسال یک گروه از مهاجران تاجیک که طریق نهادهای دولتی مهنت به روسیه رفته بودند از افتیدن به شرایط غلامی شکایت کرده بودند. هر سفر امام علی رحمان به روسیه پیش از همه از جانب مهاجران و نزدیکان آنها در تاجیکستان جدی پیگیری می شود. روسیه کشور عمده میزبان مهاجران کاری تاجیک است و این قشری اهالی از هر سفر امام علی رحمان انتظار بهبود یافتن وضع خود میباشند. محسن یک مهاجر 30 ساله تاجیک میخواهد ضمن سفر پرزیدنت به روسیه مشکل ثبت نام و گرفتن پتنت او و ده ها همتایانش سبکتر شود. محسن در شهر نوسیبیرسک روسیه کار میکند و میگوید در وضع قرار گرفتند که مقامات روسیه میتوانند برای هر مشکل کوچک آنها را دپورت یا اخراج کنند.
اما سرت اساسی مهاجری خواهد تو احسابی پرفیسی مثل پرفیسی در دیگزی آمیتنه زندگی در دیگزی آمیتنه دیا اگر همین مسئله حال شد مثل زور است اکثری دپارتاشتی خواهد هم دور نیم است مثل میرم اثر پرفیسی میتنن دیگر اثر کار نبرد اگر همون زورم دیم هر روز رو ما نکارستی میتنم نه دامگیری را خب همین دارم یه کار میتونم خب میره مگر میگرستم سیز رو بیشتر رکنه همین خیلی بیدیو باکار میکفده به خاطر دردی و زندگی کردن ریپورت کنیدن.
حامیان حقوق نیز دعوت دارند که در سفر پرزیدنت تاجیکستان به روسیه اینچنین مسئله عفو مهاجران کره تاجیک نیز حل کرده شود. قبلا مقامات تاجیک گفته بودند مسئله عفو 226 هزار شهروند تاجیکستان که از حق ورود به روسیه محروم هستند در بررسی جدی مقامات دو کشور قرار دارد. با گفته حامی حقوق کریم جان یاروف این گروه مهاجران مشتاق کشادن ورودشان به روسیه هستند. جناب یاروف افسر مشکل حجت گذاری و حل مسئله نفقه از مسئله دیگر بخش مهاجرت است که حل خود را می‌خواهد. در همین حال مهاجران تاجیک از مقامات درخواست دارند تا سند مربوط به مهاجران که در جریان سفر امام علی رحمان به مسکو امضا می‌شود محدود به گروه مهاجران نباشد. مهاجران میگویند همه آنها نمی‌توانند طریق نیازهای زیر تابع وزارت مهنت به روسیه روند و در اکثر حالات مجبورند مستقلانه به راه برایند. مهاجرت برای دولت تاجیکستان که قدرت تامین شهروندانش را با جای کار در داخل ندارد مسئله مهم است. از تاجیکستان به خارج سالانه بیش از 1 میلیون نفر به مهاجرت می‌روند و مبلغ فرستاده آنها چرخه اصلی اقتصادی کشور گفته می‌شود.
منیم شام مثل هر شام مستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. ما قربانی صدایت وای صدایت چی میخوای بگیرم از برایت از برایت چی میخوای سی من عیار جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه بای بخانه بگو یارت سلام میرسانه دعای من همین باشه شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زیمستی شیشه ای خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
محاکمه نعیم جان سمیف عضو سابق حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی روز 5 اپریل در بازداشتگاه موقتی خوجند آغاز یافت. او آخری ماه نوامبر سال گذشته در شرایط مرموز در چچنستان روسیه دستگیر و بعداً به تاجیکستان آورده شد. از آن زمان تا کنون در بازداشتگاه است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. مقامات نعیم جان سمیف را بر اساس 3 ماده کدکس جنایی غیرقانونی رسانیدن، جایگیر کردن و به کار انداختن مواد ترکنده، تعلیم افرادگرایی و اشتراک در اتحاد جنایی متهم می‌دانند. گلرخسار یحیای و وکیل مدافع نعیم جان سمیف روز 5 اپریل آغاز مرافعه زیرهیمایش را در سیزای رقم 2 خوجند تصدیق کرد، اما جزئیات آن را آشکار ننمود. عبدالرشید سمیف یکی از پسران نعیم جان سمیف گفت هرچند پرونده مهری مخفی ندارد آنها را به تالار ره ندادند. او در صحبت با رادیوی آزادی افسود:
ما همینجا کجا هم بود، ما یه دو سه کس آمدگی بودیم، دادرشان و دادری به حساب امکی با هم
به
ما و خود ما نو باید فرزانشان آمدگی بودیم، نه ما خودشان نموندن در اومدن، همه قوه ما هم تو شاید در اومدن و اونجا دیگه یک آن کسی موندگی نه، یک آن نهادنه اضافه موند نبدگی اونجا، این مفتش و همین ادوکت و همین سعودی و خودی همین ها بدگی تمام.
همصحبت ما گفت در روز اولی مرافعه عبدالستار بابایف عضو پیشین حزب نهضت نیست به حیث شاهد پرسیده شده است. بابایف چند سال پیش محکوم شده، حالا در محبس است.
معلوم نیست چی پرسیده باشم.
انتظار می رود مرافعه بعدی اولی هفته آینده برگزار شود. نعیم جان سمیف 56 ساله سالهای 2008-2012 رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی در ولایت سغد بود و بعداً رئیس این حزب در شهری اسفره شد. نزدیکانش میگویند که او از سال 2014 تا لحظه بازداشت در روسیه زندگی میکرد. خودی او و نزدیکانش عیبنامه رسمی را رد میکنند. در آغاز ماه فوریه امسال در شبکه یوتیوب یک نوار ویدیویی نشر شد که در آن نعیم جان سمیف در اتاق نشسته میگفت که کسی او را بازداشت نکرده است و از مسکو اختیاری به دوشنبه آمده خود را به مقامات حفظ حقوق تسلیم کرده است. قضیه این نعیم جان سمیف آخری ماه نوامبر سال گذشته نخست در شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ای شد. چند سازمان حامی حقوق از جمله Human Rights Vision Foundation گفتند که سمیف در چچنستان را بوده و روز 4 دکبر سال 2018 از فرودگاه دمدیدوای مسکو به دوشنبه آورده شد. مقامات تاجیکستان در آغاز این خبر را رد یا تصدیق نکردند. تنها بعد یک هفته حادثه گفتند که او در دوشنبه است و مورد بازپرسی قرار دارد. مقامات تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را که نعیم جان سمیف عضو آن بود سال 2015 ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کردند، اما حزب نهضت اسلامی این را رد میکند. اینچنین هیچ یک از کشورهای غربی این حزب را به حیث سازمان تروریستی اعتراف نکرده است. سازمان حامی حقوق بشر Human Rights Watch میگوید حکومت تاجیکستان مخالفان و منتقدانش را در خارج تعقیب میکند و تا حال توانسته است با کمک ساختارهای امنیتی روسیه 10 نفر را بوده به تاجیکستان بیارد. مقامات در تاجیکستان این اتهامات را رد میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
عدم حاجتخانه های سیار در راه و خیابان های اصلی پایتخت تاجیکستان برخی از قهوه‌خانه و بنای مؤسسه های دولتی را به حاجتخانه جمعیتی تبدیل داده است. ساکنان و سیاحانی که در خیابان های شهر در حالت ناگوار میمانند مجبور میشوند برای قضای حاجت به بناهای ماموری و تجارتی سرزنند. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگ زینبروز شاه میشنوید. اسفندیار میزراب در باغ میدان دوستی و نزد کتابخانه ملی به فروش نوشابه مشغول است. میگوید اکثر آنهایی را که در این باغ از او سراغ حاجتخانه میپرسند او به کتابخانه میلی میفرستد.
بسیار میپرسن. حالت خیر روانش کردیم میگم خیر.
کتابخانه رو همین کتابخانه در سال بیشتر هسته های تریتوری جدا نیست.
مالکان دوکان و آشخانه و طلبخانه هایی که در شفت خیابان های مرکزی دوشنبه جایگیرند از آن شکایت میکنند که حاجتخانه بینوهایشان که مخصوص مشتریان و کارمندان است تقریبا به حاجتخانه های جمعیتی تبدیل شده است. بسیار مورد ساکنان از کوچه و به اجازه از حاجتخانه های آنها استفاده میکنند. مسئولین قهوه خانه معروف با چیکن در نزدیک تئاتر اپرا و بالت میگویند مخصوصا در روزهای جشن و عیدها پشت در حاجتخانه نوبت پایی میشود. منیره کارمند این قهوه خانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت
همه همیشه میبیاید اوچراتی بسیار ده بعضی وقت وایرون میشود بعضی وقت در روز دوبار استو فایرود میکنند امنی به نظر نمیگیرند.
کمبود حاجتخانه های جمعیتی در خیابان و راه های شهر مخصوصا برای آنها مشکل ایجاد میکند که بار اول برای گشت و گذار به دوشنبه میآیند. در صورت پیش آمدن حاجت آنها در وضعیت ناگوار قرار میگیرند. معمولا در برخی از باغ های تازه بنیاد شهر دوشنبه حاجتخانه های زیرزمینی بنیاد شده است، اما در یک باغ کلان فقط یک تا و آن هم برای بسیاری ها نامعلوم است. در صورت پیش آمدن ضرورت کس باید بعدی جستجوی زیاد حاجتخانه را پیدا کند. ساکینه کبیروف یک ساکینی دوشنبه میگوید
بیشترین جای را کوفتن ندونستن آنها البته که مشکلی میآورد. باید من فکر میکنم که در هر یک جای های معین همین گونه بیا و یا یکی سوخته شده باشد.
از چشم گردشگران پنهان ماندن آن یک حاجتخانه زیرزمینی در باغ رودکی دوشنبه را ساکنان کوتاهی مقامات مسئول بنیاد باغ و راهو میدانند. یلنا بریسوف یک مصاحبه ما در خیابان های دوشنبه میگوید کمبود حاجتخانه باعث میشود تا بعضی ها در میدان باز و کنار راهو قضای حاجت کنند. مقامات مسئول شهر میگویند نقشه ساختن حاجتخانه های زمانوی را دارند، هرچند تاکید میکنند که در همه گوشه های شهر هم ساختن حاجتخانه سیمای شهر را خلل دار میکند. مشکل حاجتخانه های جمعیتی همچون مانع پیشرفت سوهای توریسم هم دانسته میشود. تاجیکستان که به رشد توریسم توجه کرده است به این مسئله جدی توجه میکند. کمیته سیاحی تاجیکستان تلاش دارد در کنار شهرهای اساسی در هر 50 کیلومتر حاجتخانه و در هر 100 کیلومتر مهمانخانه ها بنیاد کند. مسئولین این نهاد میگویند قرار است کنار راههای گوناگون تا 45 حاجتخانه ساخته شود. از روی معیارهای بهداری و سانیتاری در مکان های جمعیتی به مثل باغ و گلگشت ها، فرودگاه و ایستگاه رای آهن، خیابان های مرکزی و مکان های تجارتی برای هر 500 نفر یک مکان حاجت براری تقاضا می شود. هر حاجتخانه جمعیتی نباید در مسافه 500 یا 700 متر دورتر از یکدیگر جایگیر باشند. شکایت ساکنان از کمبود حاجتخانه ها در حالی است که 3 سال پیش در یک گزارش خودسازمان ملل متحد از وضع بد حاجتخانه ها در مکتب های تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. در این گزارش گفته شد که در 83% آنها حاجتخانه یا موجود نیست و یا اگر هست وضع خیلی بد دارد.
شرکت چینی جیک موتورز اولین خودروی برقی خود را وارد بازار تاجیکستان کرد. حدوداً یک ماه است نخستین ماشین برقی در صحن ترمینال مرکزی دوشنبه یا اوتوگزال سابق منتظر خریدار است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روحلوی رو میکنم. این خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان را شرکت ایشن اکسپرس وارد کرده است که 350000 سومونی یا مدل 35000 دلاری آمریکایی نرخ دارد. مالکان این خودرو میگویند خریداران تاجیک به این نوع ماشین توجه دارند، اما به خاطر گرانی نرخ و از همه مهم کمچین بودن قسم های احتیاطی یک کمی اندیشه میکنند. یکم صحبتی ما در این شرکت روز 2 اپریل به رادیو آزادی گفت در حال حاضر از این نوی خودروها تنها یک عدد وارد شده است و در حالت پیدا کردن خریدار آمادند واردات آن را زیاد کنند. اولین خودروی تمغه جیک تولید قزاقستان در تاجیکستان با نیروی برق 380 ولت یک ساعت و در 220 ولت در 8 ساعت نیرو میگیرد و 280 کیلومتر راه میرود. به گفته وارد کننده ها برای یک بار با نیرو تامین کردن اکومولیاتور این خودرو همگی 8 سومونی پول برق خرج می شود. هر روز برای تماشای اولین خودروی برقی ده ها نفر به این مکان میآیند. اکرم یک ساکن شهر دوشنبه که 20 سال باز رانندگی میکند از ورود این نو ماشین ها به بازار تاجیکستان استقبال کرد. او میگوید در حالی که با ماشین معمولی هر روز تا 100 کیلومتر راه را طی میکند و برای این هر روز 100 سومونی سوزشواری میخرد، داشتن ماشین با نیروی برق را ترجیح میدهد. این هم صحبتی ما میگوید
مفکوره مردم این است که نمیدونم فهمیششون هم این است که فکر میکنن که قسمای احتیاطی هم شاید پیدا نکنه، میگن که مثلا استوی تعمیرگر نگویم که در حالت مثلا اگون وایرون شدن یا شکستن اگون قسمای احتیاطیش مثلا اون رو درست کنه. به همین خاطر وقتی که یک نفر دو نفر گرفتن استفاده کردن و دیگرها دیدن که مثلا استفاده کردن میشه، بعد طلبو درمون ماشین گیرن که درمون ناوی نقلیات میشه.
خودروی تمغه جیه که تولید قزاقستان دومین ماشین برقی در تاجیکستان است. چند هفته قبل هم کاربران شبکه فیسبوک بونش یک عکس خودروی تمغه تسلا از ورود شدن این ماشین نوی آمریکایی خبر دادند که بونی روی برق حرکت کرده برای تاجیکستان قلای است. امید ایسویف تحلیلگری که بازار ماشین رو در تاجیکستان آموخته است میگوید هرچند جهت های مثبت این نوع ماشین ها کم نیستند ولی پهلوی منفی هم دارد. اگرچه این ماشین ها دارای قسم های زیادی مکانیکی نیستند و برای آن روغن هم لازم نیست. اما چون این ماشین ها چندان در راههای تاجیکستان تابآور نیستند و اگر 280 کیلومتر راه رو با نیروی ذخیروی طی کنند، هنگام بازگشت امکانی به مشکلی پر کردن نیرو مواجه شوند. در تاجیکستان هنوز ایستگاه های برقی برای پر کردن نیروی ماشین های الکترونی معمول نشده است.
ماشین الکتروموبیلی نمیتونند بسیار گشتند. ماکسیموم گردن تا 200 کیلومتر. حاضر این تسلایی که همون یک تکی میگه چمو باید کم که با بسیارتر میگردن. 350. بعد ماشین الکتروموبیلی هم نرخشم 7000 زیاد نیستند. این چوی هم به اینو باید گیرشتند در کار.
امیدجان صدولو که نوگونی ها در بازار ماشین رو پیگیری میکنند در صحبت با رادیو آزادی گفت در شب و روزی که ارزش دلخواه نوع سوزشواری گران است واردات واسطه های نقلیات زمانوی با استفاده از نیروی برق ذخیروی به منفیت خواهد بود. به گفته اینم صحبت ما وارد بازار ماشین شدن خودروهای برقی برای کشوری مثل تاجیکستان که نفت و گاز ندارد ولی نیروی برق استحصال میکند موافق خواهد بود. از سوی دیگر او به این نظر است که الکتروموبیل پیش از همه بنابر داشتن برق ارزان وابستگی تاجیکستان را کشورهای صادرکننده نفت و گاز کم کرده از کشور زیاد بیرون رفتنی ارز خارجی را پیشگیری می نماید. تابستان سال 2018 یک شرکت قزاقی خبر داد که